اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری چهارشنبه 29 ماه نوامبر رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. صندوق وجهی جهانی یا گلوبال فند به سکتور صحت افغانستان بیشتر از 52 میلیون دلار آمریکایی مساعدت کرده تا این مساعدت بین المللی افغانستان قادر بسازد که با اهداف جهانی انکشاف پایدار ملل متحد همگام حرکت کنه. این گزارش است که در پلوی گزارش های دیگر در این برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین و ما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام مجدد، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی آن کشور به گونه جدی بررسی می شود. آقای محقق در یک سخنرانی در اجلاس جهانی محبان اهل بیت و مسئله تکفیری ها که در ایران برگزار شده بود از رفتن جوانان افغان در جنگ سوریه اعلام حمایت کرد و از این جنگجویان صمیمانه تشکری نمود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز با نشر خبرنامه این اظهارات آقای محقق را در مغایرت با اصول سیاست خارجی، منافع ملی، ثبات و امنیت افغانستان خواند و گفت که این اظهارات به هیچ وجه نمایندگی از نظریات دولت آن کشور نمی کند. ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفته است که خدمت عسکری و نظامی برای شهروندان افغانستان تنها در چوکات حاکمیت ملی و زیر پرچم آن کشور مجاز می باشد. قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می گوید که هرچند طالبان روابط خود را با شبکه القاعده افشا نکرده است، اما به گفته او قماندان های طالبان با اعضای شبکه القاعده روابط و همکاری نزدیک دارند. جنرال جان نیکلسن دیروز گفت که اعضای شبکه القاعده تجاربشان را با طالبان شریک ساخته و آنان را در بخش استفاده از سلاح خاص و ساختن ماین های زمینی آموزش می دهند. جنرال نیکلسن ایران را نیز به حمایت و تسلیح جنگجویان گروه طالبان به ویژه در ولایت فرا متهم کرد. یک قماندان دوران جنگ بوسنیا و کروسیا هنگام اعلام حکم محکمه بین المللی علیه وی زهر نوشید و سپس جان سپرد. سلوبودان پرالوجاک 72 ساله توسط محکمه بین المللی جرایم برای یوگوسلاویای پیشین به 20 سال حبس محکوم شده بود و درخواست استیناف او نیز توسط محکمه رد گردید. امروز زمانی که قاضی محکمه بین المللی مصروف خواندن حکمش بود و جریان محاکمه به گونه زنده از تلویزیون نشر می شد، آقای پرالوجاک از جا برخاست و گفت زهر می نوشد. او سپس در شفاخانه درگذشت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران می گوید عربستان سعودی به دلیل ایران را دشمن خطاب می کند تا شکست های متعدد خود را در منطقه پنهان نماید. آقای روحانی در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت که سیاست های عربستان سعودی در قطر، عراق، سوریه و اخیراً در لبنان ناکام مانده است. عربستان سعودی و ایران از دو جنای متخاصم و رقیب در جنگ ها و بحران های سیاسی در سراسر منطقه حمایت می کنند. محمد بن سلمان ولیعهد مقتدر عربستان سعودی اخیراً آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را هتلر جدید شرق میانه خواند که سبب تشدید لفاظی‌ها بین ریاض و تهران گردید. و دنبال حمله مرگبار روز جمعه در شبه جزیره سینا که در آن بیش از 300 نفر کشته شدند، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به اردوی کشورش دستور داده تا در ظرف 3 ماه صحرای سینا را از وجود جنگجویان پاکسازی کند. السیسی در دستورش به اردو گفته است که برای پاکسازی سینا باید از تمام قوای مورد نیاز استفاده شود. مسئولیت حمله مرگبار روز جمعه بر یک مسجد در صحرای سینا را تا کنون گروه بردوش نگرفته، اما اردوی مصر از دیر زمان با جنگجویان وابسته به داعش در آن منطقه درگیر جنگ است. ناتو می گوید که تقویت روزافزون توانایی های نظامی چین و گسترش نفوذ روسیه سبب ایجاد آزمون های تازه برای ناتو در سالهای آینده خواهد شد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
ناتو در یک گزارشی که هر 4 سال تهیه می شود همچنان گفته است که اقدامات این پیمان نظامی برای تقویت توانایی های نظامی خود می تواند یک مسابقه تسلیحاتی مشابه دوران جنگ سرد را ایجاد کند. جنرال دنیس مرسیه، یک قماندان ارشد سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، به خبرگزاری رویترز گفته است که این گزارش در مقایسه با گزارش سال 2013 به خطر بیشتر وقوع جنگ بین کشورها اشاره کرده است. جنرال مرسی همچنان گفت که ناتو باید آماده مقابله با هر گونه وضعیت باشد و به گفته او این پیمان عوامل خارج از منطقه چون توسعه نظامی چین و هند را نیز باید در محاسبات خود در نظر بگیرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که تعزیرات بزرگ اقتصادی بر کره شمالی وضع خواهد شد. آقای ترامپ لحظات پیش در توییت نوشت که او با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مورد آزمایش اخیر میزایل بالاستیک توسط کره شمالی بحث کرده است. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفته که با وضعیت پدید آمده در اثر آزمایش میزایل کره شمالی رسیدگی خواهد شد. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در این حال کره شمالی میگوید که با آزمایش موفقانه یک میزایل جدید بالاستیک قاره پیما توسط آن کشور اکنون خاک ایالات متحده در تیررس سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی قرار گرفته است. این نخستین بار است که کره شمالی پس از درج نام آن کشور توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ در فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی یک میزایل را آزمایش می‌کند. میزایلی که امروز توسط کره شمالی آزمایش شد، طولانی ترین و مرتفع ترین مسافه را پیمود و در نزدیکی سواحل ژاپن فرود آمد. کره شمالی خود را یک قدرت هسته‌ای مسئول خواند و گفت که سلاح‌های استراتژیک آن کشور به خاطر دفاع در مقابل تهدیدهای هسته‌ای و سیاست‌های آمریکا ساخته شده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان امروز از راهبان ارشد بودایی در میانمار خواست تا زمینه مصالحه بین اقوام و مذاهب مختلف را در آن کشور فراهم کنند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
رهبر کاتولیک های جهان خطاب اعضای شورای عالی راهبان بودایی در یانگون، بزرگترین شهر میانمار گفت که اگر آن کشور می‌خواهد متحد باشد، پس به گفته او باید تمام سوء تفاهم ها، نابردباری ها، تعصبات و نفرت را از میان برداشت. پاپ فرانسیس دیروز نیز در ملاقات با آن سان سوچی رهبر میانمار خواستار تأمین عدالت، احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی به تمام شهروندان میانمار شد. بر اساس گزارش ها هرچند پاپ مشخصا از مسلمانان روهینگیا نام نبرد، اما اشاره او در این اظهارات روهینگیایی ها بوده است.
و انتظار می رود روسیه و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در مورد ادامه کاهش میزان تولید نفت تا آخر سال 2018 با هم توافق کنند. قرار است نمایندگان کشورهای عضو و غیر عضو اوپک امروز در ویانا پایتخت اتریش با هم ملاقات کرده و روی پیشنهادات کشورهایشان مبنی بر تعیین میزان تولید نفت بحث کنند. از جانب دیگر اعضای اوپک روز پنجشنبه با هم ملاقات خواهند کرد و روی تعیین میزان تولید نفت به خاطر تعیین قیمت نفت در سطح جهان با هم مذاکره می نمایند. تا کنون امارات متحده عربی و عراق حمایتشان را از ادامه کاهش میزان تولید نفت اعلام کردند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و عالم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در تهران منتشر کرده که در این اعلامیه آمده اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در تهران در مغایرت با اصول سیاست خارجی، منافع ملی، ثبات و امنیت کشور و قوانین نافذه افغانستان قرار داره و به هیچ وجه نمایندگی از نظریات دولت افغانستان نمی کنه. در این رابطه لحظات پیش مصاحبه داشتم با آقای شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوان ریاست جمهوری افغانستان که اینک پیشکش میشه. اعلامیه مطبوعاتی هر که آمده که اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان در تهران در مغایرت با اصول سیاست خارجی، منافع ملی، ثبات و امنیت کشور است. من میخواستم واکنش شما را در این رابطه داشته باشم.
بسیار تشکر. اعلامیه دقایقش در واکنش به اظهارات آقای محقق بنا شده است، چون مطابق سیاست خارجی افغانستان ما با تمام کشورهای همسایه منطقه و جهان رابطه نیک داره و در این راستا گامهای برداشته شده است. و همان گونه که مخالف هر نوع جنگ نیابتی در افغانستان هستیم و جنگ های نیابتی در کشورهای دیگه هم حمایت نمی کنیم. از این جهت اظهارات اخیر آقای محقق در تهران در مغایرت با منافع ملی و قوانین نفوذ کشور می باشه.
آقای محقق در مصاحبه که با صدای امریکا داشت گفتن که ما از مبارزه علیه داعش ستایش کردیم، هرچند اونجا افغان ها هم هستن. در این مورد شما نظر شما چی است؟
ببینیم، قانون جزای افغانستان صراحت داره که شهروندان افغانستان نمی توانند در کشورهای دومی و سومی زیر بیرق کشور دیگر بجنگه و ای خودش میتونه شامل جزا و جرم باشد. و از این جهت اظهارات آقای محقق میتونه در مغایرت با قانون نفوذ کشور باشد.
در اعلامیه آمده که این مسئله به گونه جدی مورد بررسی قرار میگیره. منظور از این جمله چی هست؟
افغانستان کشور اسلامی هست، پیروان مذاهب با حسن نیت و همدلی زندگی میکنه. حمایت یا تشویق جنگ های نیابتی بدون شک تاثیرات منفی خود در جغرافیای افغانستان هم خواهد داشت و از این جهت اشارات استاد محقق مایه نگرانی برای حکومت شده که تاثیرات منفی برای پیروان مذاهب در افغانستان نداشته باشد و در اعلامیه این موضوع صراحت داره.
و مسئولیت آقای محقق در حال حاضر چی است؟ آیا قرار است که اونا در یک نشست مطبوعاتی مسئله را مطرح بکنن؟ چی باید بکنن؟ مسئولیت آقای محقق در این مورد چی است؟
استاد محقق باعث معاون ریاست اجرایه هست، اونا هم دیدگاه خود از طرف رسانه‌های مختلف بیان کرده ولی موقف رسمی حکومت در قالب اعلامیه به نشر رسیده.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگه که با وجود موقف سختگیرانه رئیس جمهور ترامپ در برابر اسلام آباد، تا کنون کدام تغییری را در حمایت پاکستان از تندروان شاهد نبوده. جنرال جان نیکلسون که در نشست خبری از کابل با خبرنگاران در وزارت دفاع ایالات متحده صحبت میکرد گفت که به این باور است که سران ارشد طالبان تا هنوز در پاکستان به سر میبره. اما با این هم جنرال نیکلسون خوشبینی نشان داد که استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ وضعیت تغییر خواهد داد. شرح بیشتر در گزارش از فواد لامه میشنویم.
جنرال جان نیکلسون، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، از طریق تلکانفرانس به خبرنگاران در پنتاگون گفت که امریکا با پاکستانی ها بسیار واضح و روشن صحبت کرده و درخواست ها را برایشان مشخص ساخته است.
ما هنوز اعمال این تغییرات را شاهد نبوده ایم. ما امیدواریم که این تغییرات را ببینیم. امیدواریم که با پاکستانی ها یک جا در راستای نابود ساختن دهشت افغانان کار کنیم که از خط دیورند عبور می کنند.
فرمانده ارشد امریکایی در افغانستان گفت به این باور است که رهبران طالبان در پاکستان و سرکرده های پایین رتبه ایشان در افغانستانند. او افزود با سایر مقامات ارشد امریکایی هم باور است که اداره استخبارات پاکستان یا ISI با شبکه حقانی روابط دارد. نیکلسون همچنان گفت که شواهدی از روابط ایران و طالبان در غرب افغانستان را هم دیده است. از سوی دیگر این جنرال امریکایی استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ را تغییر دهنده ای اوضاع خواند.
Goal of the strategy is reconciliation.
هدف این استراتژی مصالحه و یک راه حل از طریق مذاکره است که منتج به کاهش خشونت شود. ما با اعمال سه گونه فشار می توانیم این هدف را برآورده سازیم.
به گفته جنرال نیکلسون، این فشارها عبارتند از: اول، فشار نظامی از طریق عملیات تهاجمی و مقتدر ساختن نیروهای امنیتی. دوم، فشار دیپلماتیک بر حامیان طالبان و شبکه حقانی. و سوم، فشار اجتماعی از طریق برگزاری انتخابات معتبر در دو سال آینده که مشروعیت حکومت را در نظر مردم تقویت بخشد.
حال مصالحه تا حد زمان گیر خواهد بود. ما به اعمال سه نوع فشار ادامه خواهیم داد. در سطح منطقه کار خواهیم کرد و از تمام امکانات دست داشته بهره خواهیم برد تا به هدف نائل آییم. بر اثر این فشارها طالبان نمی توانند برنده شوند. گزینه هایشان این است که یا مصالحه کنند، گوشه گیری کنند یا بمیرند.
ایالات متحده در پرتو استراتژی جدیدش بیش از 3000 سرباز اضافی را به افغانستان فرستاده است و جنرال نیکلسن میگوید که بیش از 1000 سرباز آمریکایی نیروهای افغان را در سطح کندک‌ها آموزش خواهند داد. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان راجع به وضعیت آینده خوشبینی نشان داد و گفت که به باور او آنان در مسیر موفقیتند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، شما شنونده نشرات زندگی دری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه. ادامه گزارش ها. صندوق وچه جهانی یا گلوبال فند با سکتور صحت افغانستان بیشتر از 52 میلیون دلار آمریکایی مساعدت کرده. با باور مسئولان وزارت صحت عامه، این مساعدت بین المللی افغانستان قادر می سازه تا با اهداف جهانی انکشاف پایدار ملل متحد همگام حرکت کنه و تلاش کنه تا سال 2030 مرض ملاریا را از کشور کاملا محو سازه. گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان بشنویم.
امروز تفاهمنامه مساعدت بیشتر از 52 میلیون دلار آمریکایی از کمک های بلا عوض صندوق وجهی جهانی یا گلوبال فند در کابل به امضا رسید. دکتر احمد جان نعیم، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه افغانستان، پس از امضای تفاهمنامه راجع به اهمیت مساعدت ها صحبت کرد و گفت که این کمک های مالی و حمایت از فعالیت های مبارزه علیه امراض ساری مانند ملاریا، توبرکلوز و ایدز می تواند وضعیت نظام صحت افغانستان را کاملا تغییر بدهد. با باور آقای نعیم، این گونه کمک های مالی بین المللی افغانستان را قادر می سازد تا با اهداف جهانی انکشاف پایدار ملل متحد همگام شده مرض ساری ملاریا را تا سال 2030 از مملکت محو نابود سازد. معین پالیسی وزارت صحت عامه در مورد این که این کمک ها در کدام قسمت و چگونه به مصرف خواهد رسید توضیحات بیشتر داد و گفت:
بخشی از کمک مالی ذکر شده برای تهیه ادویه ضد ویروس برای بیش از 2000 فردی که با HIV زندگی می نمایند و عرضه خدمات وقایوی HIV AIDS برای بیش از 40,000 تن در نظر گرفته شده است. تهیه و توزیع بیش از 4 میلیون پشخانه غرض وقایع از مرض ملاریا، تشخیص تداوی بیش از 700,000 واقع ملاریا بخش دیگر این برنامه است.
طبق معلومات وزارت صحت عامه، این مساعدت کنونی تداوی بیش از 158,000 مریض توبرکلوز در افغانستان را نیز شامل می شود که طی 3 سال آینده تداوی خواهند شد. به موجب اعلامیه وزارت صحت عامه، با حمایت از برنامه کنترل توبرکلوز، سطح مرگ و میر ناشی از توبرکلوز به 50% الی 2021 در مقایسه با سال 2015 کاهش نموده است و با تقویت سیستم صحی در افغانستان، مرگ و میر ناشی از امراض ملاریا، ایدز، امراض سینه باروری و امراض دوره طفولیت نیز تقلیل خواهد یافت. دکتر انگجن بارو، مدیر ارشد صندوق وجهی جهانی، بعد از امضای تفاهمنامه گفت که خرسند است با این کمک های بلاعوض در زمینه مبارزه با سه مرض ساری و کشنده در افغانستان همکاری می کند. در سه سال آینده به شمول سال 2017 گلوبال فند در مسیر خدمت قرار دارد تا زندگی 10 میلیون انسان را نجات بدهد. به این معنا که در پایان سال 2019 به توفیل همین کمک گلوبال فند زندگی 3 میلیون انسان از سه مرض عمده ساری محفوظ خواهد شد. در خور یادآوری است که این مساعدت مالی گلوبال فند به ادامه 178.8 میلیون دلار آمریکایی کمک های قبلی این سازمان می باشد که برای افغانستان در جریان 10 سال اخیر صورت گرفته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
آل هم تاجو کنین به ادامه گزارش شام. به اساس گزارش ها گفته میشه که قطر افغانستان در ساختمان 1000 منزل رهایشی کمک میکنه. منازل رهایشی برای فامیل های عساکری که در جنگ های افغانستان کشته شدن و یا فامیل های نادار توزیع خواهد شد. جزئیات این خبر همکار ما سحر عظیمی در مصاحبه با خانم نیلوفر لنگر سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن انجام داده که با سخنان خانم لنگر در مورد ساختمان این منازل آغاز میشه.
شرکت که کشور قطر در کابل میسازه 1000 واحد مسکونی هست و ساحه‌ای که برای در نظر گرفته شده یک زمین دولتی بوده در یک موقعیت بسیار خوب مقابل سیلوی مرکزی در ساحه افشار سیلو و این زمین از تصدی ملی بس بوده که منتقل شده به وزارت مالیه و پس از او وقف شده به وزارت محترم حج و اوقاف و پس از او اینا کار ساختمانی رو به این ساحه شروع کردن به عنوان یک زمین وقفی. از لحاظ موقعیتی که اداره یک موقعیتی است که در مقصدلام شهر کابل کاملا یک موقعیت نشانی شده است، یعنی یک موقعیت است که به لحاظ پلان شهر هیچ مشکل به کابل ایجاد نمی کنه. در ضمن در این شهرک تمام امکانات یک شهرک یک مجتمع رهایشی در نظر گرفته شده، امکانات زیربنایی مثل سیستم آب، سیستم برق، سیستم کانالیزاسیون، سیستم تصفیه خانه و حتی سیستم گرمایشی و سرمایشی برای خود ساختمان، همه چیز در نظر گرفته شده و نظر به موقعیتی که اداره با پلان تفصیلی امو ساحه هیچ مشکلی نداره، یعنی او ساحه بسیار براحتی ساحه بلند منزل است و هیچ مشکلی وجود نداره که ما در او ساحه آپارتمان ایجاد بکنیم.
در موردی که این مجتمع از طرف یک مؤسسه خیریه ایجاد شده، چی افراد اجازه سکونت در این محله دارن؟
دیره بنیان خیریه الغرافه که شهزاده شیخ علی از شهزاده های قطر مالک از این بنیاد هست، ایره به عنوان یک کمک خیریه بر افغانستان، یک کمک بلایوز کرده بر افغانستان و دورنمای از اونایی است که این شهرک باید بر خانواده های شهدا و مستحقین توزیع شود. حالا تصمیم دولت افغانستان هم همی است که در اولویت کامل خانواده های شهدای نیروهای امنیتی را قرار بدن و ما بیشترین قسمت این شهرک به خانواده های شهدای نیروهای امنیتی توزیع بکنیم.
و در موردی که این پروژه چند سال در بر میگیره احداثش و تا چه زمان کارهای ساختمانیش دوام پیدا میکنه میشه معلومات بدین؟
بطور از ظرف 3 سال آینده باید شهرک آماده بهره برداری شود. طبق پلانی که ما داریم 3 سال در بر خواهد گرفت که ما این شهرک آماده بهره برداری بکنیم و به مستهلکینش بسپاریم.
و در مورد ساختمان‌های از این گونه دیگر هم در کابل موجود هست و یا پلانش موجود هست برای افرادی که بی بضاعت هستند؟
بله دقیقاً، ما یک تجربه قبلی در پس از چندین دهه تجربه شهرک امارات داشتیم که کشور امارات متحده عربی بر ما یک شهرک با 3330 واحد مسکونی در کابل اعمار کرد که امی روزها به زودی افتتاح میشه و با مسلکی نیست سپرده میشه. کار پروژه کامل به اتمام رسیده. این پروژه دومین تجربه ما هست که حمایت کشور چین به دست بیاره که اونا 10000 واحد مسکونی در افغانستان میسازن. به زودی 1400 واحد مسکونی دیگه که فاز اول امو پروژه کشور چین هست در کابل کارش آغاز میشه و فازهای بعدی از هم یک فاز دیگه هم در کابل و بعد از او تمام از در ولایات مطابق نیازمندی به ولایات انتقال داده میشه. در کنار از این وزارت شهرسازی برنامه های مشخصی و تلاش خیلی ممتدی را به خاطر ادامه مسکن قابل استطاعت در افغانستان داره، چون طبق مطالعات و گزارش هایی که ما داریم ما شدیداً به مسکن در افغانستان نیاز داریم و بیشتر ما به مسکن قابل استطاعت به خاطر وضعیت اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی مردم ما شدیداً نیاز داریم که مسکن قابل استطاعت بر مردم آماده بکنیم، یعنی مسکنی که با کمترین قیمت و بیشترین بشه. شهرک امارات با قسط 20 ساله به مردم توزیع شده، شهرک قطر همچنان با قسط 20 تا 25 سال و 30 سال توزیع خواهد شد، شهرک کشور چین میسازه در کابل و سایر ولایات همچنان با اقساط دراز مدت 20 ساله و 30 ساله توزیع خواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ما هم در دقایق آخر این برنامه خبری آخرین گزارشی برنامه پیشکش میشه که با ختمی گزارش پخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا هم به پایان میرسه و از سر ساعت 10 شب شما بازپخش این نشرات روی همی امواج میشنوید. گفته میشه که در ایران بیماری ایدز رو به افزایش است. حکومت ایران دلایل افزایش بیماری را استفاده مواد مخدر و عدم آگاهی مردم از این پدیده عنوان میکنم. تخمین شده که از 80 میلیون ایرانی در حال حاضر حدود 66 هزار تن با بیماری ایدز دست و پنجه نرم میکنند. آژانس خبری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش داره که برگردان در ریش از روی یازدهمانی میشنویم.
عاطف عظیمی یک روانشناس ایرانی است که در یک منطقه شرقی تهران که به داشتن معتادین و فروشندگان مواد مخدر مشهور است، همراه با مریضان کار میکند که معتاد هستند. در نزدیکی جای کار خانم عاطف در لوحه به انگلیسی و فارسی نوشته شده است که مشوره و آزمایش رایگان بیماری HIV موجود است. اما نگرانی این روانشناس ایرانی و گروه کاری وی که به نام احیای ارزش‌ها یاد می‌شود، نه تنها در مورد ترزیق هروئین که از افغانستان در این منطقه می‌رسد می‌باشد، بلکه مشکل دیگری نیز رو به افزایش است. ایران شاهد افزایش بیماری ایدز در میان جوانان آن کشور به دلیل مقاربت‌های جنسی می‌باشد و مقامات ایرانی می‌گویند که بدتر این است که بسیاری‌ها از این که مبتلا به این بیماری شدند آگاهی ندارند. این امر سوالات را در آن کشور اسلامی به بار آورده است، جایی که مقاربت‌های جنسی با افراد غیر ممنوع است و آنانی که این جرم را مرتکب می‌شوند دستگیر شده و با مجازات سخت روبرو می‌شوند. ایرانی‌هایی که از مدت‌ها به این سو در این مورد خاموش بودند، در حال حاضر آشکارا در مورد نیازهای جنسی، آموزش‌ها و برنامه‌های آگاهی‌دهی و همچنان آزمایش منظم بیماری ایدز صحبت می‌کنند. محبوبه زین علی یکی از این ایرانی‌ها می‌باشد.
همه نسبت بهش یه دید خیلی بدی دارن. فکر میکنن این مریضی، آره، حتی اگه بری یه جایی دستتو بشوری از روی دست شستنم، چون من اتفاقا برای خود من افتاده، در حالی که اینجوری نیست. این مریضی هم مثل مریضی های دیگه است. مریضی غربی هست، سرطان هست، نمیدونم قند هست، MS هست. این مریضی هم مثل مریضی های دیگه است.
بر اساس تخمین حکومت ایران، از جمله 80 میلیون ایرانی 66 هزار آن مبتلا به بیماری ایدز می باشد که 30 هزار آن در مورد بیماریشان آگاهی ندارند. مقامات ایرانی عدم معلومات کافی این ویروس را عامل بروز این بیماری می دانند. فرق این وضعیت در ایران در مقایسه با آنچه در ایالات متحده آمریکا دیده می شود این است که در ایالات متحده آمریکا 1.1 میلیون تن مبتلا به بیماری HIV/AIDS هستند که از هر 7 تن یک نفر مریض بوده و یک نفر آن از بیماری خود بیخبر است. دکتر پروین افشار، رئیس بخش ایدز وزارت صحت ایران، میگوید که بیش از 50% بیماران ایدز در ایران در بین افراد سنین 21 تا 35 سال وجود دارد و شماری از آنان که از طریق مقاربت‌های جنسی مبتلا می‌شوند رو به افزایش است.
اکثر مادرای ما سرپرست خانوار هستند و خب متاسفانه کار پیدا کردن برای این افراد خیلی سخته. یعنی خب خیلی از مادران ما مطرح میکنن که خب محل کار مبتلا هستن و خب دردشون میکنن. میتونم بگم که اون انگ و تبعیض یکی از بزرگترین مشکلاتی هستش که مادرای ما دارن.
حکومت ایران یک عامل دیگر افزایش در بیماری HIV/AIDS را استفاده مواد مخدر میداند. در حال حاضر حکومت آن کشور نزدیک به 10 هزار فرد را که یا مبتلا به این بیماری شدند و یا هم علائم آن در آنان دیده شده است تحت مداوا قرار داده است.
دوست عزیزی، بود داشته های برنامه خبری دری ساعت که در اینجا به پایان رسید. بعد از ساعت 10 شب شما بازپخش نشرات روی همی امواج میشنوین و ساعت 5:30 دوباره نشرات دری در روی امی امواج میشنوین. امیدوار هستم که شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشین.